اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری صبح امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 21 سنبله را برایتان پیشکش میکنیم. در کنار سایر گزارشات و مطالب که در این برنامه گرد آورده ایم، گزارشات در مورد پیامدهای حملات 11 سپتامبر برای افغانستان داریم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی خبرهای این ساعت را پیشکش میکنند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. مرکز ژورنالیستان افغانستان میگوید که ماموران استخبارات طالبان بر کلوب مطبوعات پکتیا در شهر گردیز هجوم برده و 4 ژورنالیست را بازداشت کردند. این مرکز در توییت روز یکشنبه گفت که این ژورنالیستان به خاطر پوشش دادن اعتراض دانش آموزان مکتب دستگیر شده بودند و پس از اضافه از 4 ساعت بازجویی دوباره رها شده اند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که 21 تیم صحی و تغذیه این اداره خدمات صحی را به خانواده ها و اطفال سیلاب زده در افغانستان عرضه می کنند. یونیسف در توییت به روز شنبه گفت که هزاران خانواده از سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان متاثر شده اند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که از مای سرطان حدود 200 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان جان باختند. با گفته مقام های طالبان، در نتیجه جاری شدن سیلاب ها بیش از 29,000 جریب زمین زراعتی نیز در افغانستان تخریب شده است. سازمان صحی جهان به مناسبت روز جهانی جلوگیری از انتحار یا خودکشی خواستار جلوگیری از خودکشی در جهان شده است. سازمان صحی جهان میگوید برای کمک در جلوگیری از حوادث خودکشی باید همه با اقدامات عملی خود دیگران را به زندگی امیدوار سازند. با وجود تاکید پیهم برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بار دیگر گفت که در مناطق دور افتاده مردم نمیخواهند که دختران 16 ساله خود را به مکتب فرستند. آقای منیر دیروز یکشنبه 11 سپتامبر در سفرش به ولایت اروزگان در خصوص دلایل بازگشایی مکاتب دختران گفت در این مورد از متنفذین مناطق دور افتاده و پرسیده شود که چند درصد آنان آماده اند تا دختران 16 ساله خود را به مکتب بفرستند. وی افزود که فرهنگ و انعنات افغانها را می دانند و به گفته وی هر زمانی که برخلاف این فرهنگ کارهای انجام شده منجر به اعتراض مردم و صدور فتواها شده است. با آن هم او گفت که حکومت طالبان تلاش دارد تا شرایط را فراهم کند که از یک سو مردم اعتراض نکنند و سوی هم روند آموزش اصولی با پیش برود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ایجاد دهلیز جدید اقتصادی با برخی از کشورهای منطقه به ویژه چین، ازبکستان، قرقیزستان استقبال کرده و آن را یک گام مهم در این بخش عنوان نموده است. اداره خط آهن حکومت طالبان روز گذشته خبر داد که نمایندگان ازبکستان، قرقیزستان و چین پس از 2 روز دیدار و گفتگو در شهر تاشکند با ایجاد یک دهلیز جدید اقتصادی به توافق رسیدند. با گفته این اداره از طریق این دهلیز اقتصادی اموال تجارتی از چین به قرقیزستان و از آنجا توسط خطوط آهن ازبکستان و افغانستان انتقال می‌یابد. همچنان کالاهای تجارتی افغانستان توسط این دهلیز به چین منتقل خواهد شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. امریکایی ها دیروز یک شنبه 11 سپتامبر در نیویورک، پنسیلوانیا و مقر وزارت دفاع ایالات متحده با برگزاری مراسم از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده یاد بود به عمل آوردند. 21 سال پیش در آن روز تیاره هایی که از سوی دهشت افغانان ربوده شده بود بر برج های دوگانه مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک و مقر وزارت دفاع ایالات متحده تصادم داده شد و یک تیاره دیگر نیز با تمام سرنشینانش در کشزار در شهر شنکسویل پنسیلوانیا از سوی تیاره رو بایان سقوط داده شد. در این رویدادها کم و بیش 3,000 امریکایی کشته شدند. حملات 11 سپتامبر نه تنها منجر به راه اندازی جنگ بر ضد ترور به رهبری ایالات متحده در سرتاسر جهان شد، بلکه پالیسی امنیت ملی آمریکا را نیز متحول ساخت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با شرکت در مراسم در مقر وزارت دفاع ایالات متحده که به مناسبت 21 سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار شده بود، یاد و خاطرات تمامی قربانیان این حملات را گرامی داشت. این مراسم در حال برگزار شد که اندک بیشتر از یک سال پیش بایدن به طولانی ترین جنگ ایالات متحده که در پاسخ به حملات 11 سپتامبر در افغانستان آغاز شده بود، نقطه پایان گذاشت و تمام قوای آمریکایی را از افغانستان بیرون کرد. رئیس جمهور ایالات متحده خاطر نشان ساخت که با وصف خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، حکومت وی با پیگرد عاملان حملات 11 سپتامبر ادامه خواهد داد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات اوکراین تایید کردند که نیروهای این کشور به شهرک استراتژیک کوپیانسک در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین داخل شده اند. مقامات اداره خدمات امنیتی اوکراین با نشر این خبر و عکس‌ها در تلگرام نوشتند که نیروهای خاص بر کوپیانسک داخل شده اند. شواهد متعدد نشان می دهد که حمله متقابل نیروهای اوکراینی در منطقه خرسون در جنوب نیز با پیشرفت‌های دست یافته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز 11 سپتامبر در جریان مکالمه تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که حملات اوکراین بر دستگاه اتمی زاپوروژیا عواقب فاجعه بار خواهد داشت. پوتین در جریان این مکالمه همچنان اتهام وارد کرد که نیروهای اوکراینی با استفاده از تسلیحات غربی زیربناهای ملکی را در منطقه دونباس هدف قرار می دهند. نیروهای اوکراینی در اوایل ماه جولای عملیات گسترده ای را راه اندازی کرده و امروز ادعا کردند که تاکنون حدود 3000 کیلومتر اراضی را دوباره از کنترل نیروهای روسی بیرون ساختند. نیروهای اوکراینی به روز یکشنبه با موفقیت حملات خود علیه نیروهای روسی را در بخش شمال شرقی این کشور تحت کنترل و فشار شدید قرار دادند. حتی زمانی که یک نیروگاه هسته‌ای در جنوب تحت اشغال روسیه به طور کامل تعطیل شد تا از یک فاجعه تشعشعات ناشی از درگیری در نزدیکی آن جلوگیری شود. هند دیروز یک شنبه را با پرچم‌های نیمه برافراشته در همه ساختمان‌های دولتی روز عزای ملکه الیزابت دوم اعلام کرد و وزارت داخله آن کشور همه رویدادهای تفریحی را به نشانه احترام لغو اعلام نمود. بیرق‌ها بر فراز پارلمان هند، قصر رئیس جمهور، لال قلعه دهلی و سایر ادارات دولتی در دهلی نو به نشانه احترام نیمه برافراشته شدند. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز پنجشنبه الیزابت را فرد قوی عصر ما خواند. بریتانیا به دو قرن حکومت استعماری شبه قاره هند در سال 1947 پایان داد. چارلز سوم شاه بریتانیا که روز شنبه رسما به عنوان پادشاه کشورش معرفی شد، بارها به هند سفر کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم. دیروز 11 سپتامبر مصادف بود با حمله القاعده بر ایالات متحده آمریکا. کارشناسان به این نظرند که افغانستان با گذشت 20 سال از آن حمله وضعیت بدتر از 2001 دارد. با گفته کارشناسان، گروه های هراس افغان اکنون قدرتمندتر از دو دهه قبل در افغانستان حضور دارند. به جزئیات گزارشی در این مورد توجه کنید.
حدود 21 سال قبل نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده به دنبال حمله شبکه القاعده بر آمریکا مبارزه با دهشت افغانی را در خاک افغانستان آغاز کرد و گروه طالبان را از قدرت کنار زدند. اما افغانستان با گذشت بیش از دو دهه از رهگذر سیاسی در جایگاه قرار دارد که پیش از سپتامبر 2001 قرار داشت، حکومتی که به رسمیت شناخته نمی شود. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده در کنار کشته و زخمی شدن ده ها هزار نظامی، بیش از $2 تریلیون در جنگ افغانستان هزینه کرد تا القاعده و طالبان را شکست دهد. اما نه تنها طالبان و القاعده شکست نخوردند، بلکه پس از دو دهه این گروه با سایر گروه های تروریستی با قدرت و انگیزه بیشتر بر افغانستان حاکم شدند.
آمریکا که بر صدور و نهادینه شدن آزادی و افغانستان آمده بود، تا پس از گذشت 20 سال ما حالا همه شاهد مرگ آزادی در افغانستان هستیم. نه تنها مردم افغانستان بلکه 3/4 مردم امریکا هم به این نظر هستن که امریکا با خروجش از افغانستان تمام دستاوردهای 20 ساله را بر باد فنا داد و به نقطه ای که ما پیش از 11 سپتامبر 2001 قرار داشتیم دوباره برگشت داد.
سید جواد سجادی استاد دانشگاه به این نظر است که ایالات متحده به دلیل بدام انداختن عوامل مؤثر و مستقیم در حمله 11 سپتامبر، برچیده شدن پایگاه القاعده در افغانستان و پایان دادن به حمایت ها از گروه های پیکارجو افراطی در افغانستان بر این کشور حمله کرد. آقای سجادی افزود که اهداف ایالات متحده و متحدانش به افغانستان عبارت بود از صدور و استقرار دموکراسی و توسعه جامعه مدنی، اما حمله ایالات متحده به عراق نبود یک نقشه راه برای افغانستان و وجود فساد گسترده و لجام گسیخته در حکومت افغانستان باعث شد که ایالات متحده به رغم هزینه های فراوان با آن اهداف اصولی و پایه دست نیابد.
ایالات متحده دقیقاً از همون جایی که شروع کرد به همون جا پایان داد. پس از 20 سال حضور در افغانستان، ایالات متحده افغانستان را ترک کرد، در حالی که می‌بینیم طالبان باز هم به قدرت رسیده و گروه‌های پیکارجو باز هم در افغانستان حضور دارد. کشته شدن ایمن الزواهری در قلب کابل اثبات می‌کند که پیوند طالبان با القاعده همچنان پابرجاست و پایگاه‌های القاعده در افغانستان از بین نرفته است.
اما به گفته آقای سجادی، حضور ایالات متحده در افغانستان در عرصه‌های سازندگی، گسترش آموزش پایه و عالی، بهبود وضعیت بهداشت و درمان، گسترش حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی، رشد مطبوعات و آزادی بیان دستاوردهای چشمگیری داشت. رامش سالمی استاد علم سیاسی به صدای آمریکا گفت که پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 همه به این باور بودند که ایالات متحده در مبارزه با تروریسم جهانی قدرتمندانه عمل می‌کند، اما خروجی ایالات متحده از افغانستان در اگست سال گذشته حکایت از ناپایداری استراتژی آن کشور در قبال تروریسم بین المللی دارد. و گفته آقای سالمی، همین موضوع باعث شد که افغانستان بار دیگر به پایگاه تروریسم جهانی مبدل شود و کشته شدن رهبر القاعده در کابل اثبات این ادعاست.
افغانستان امروز افغانستان متفاوت است. افغانستان است که امروز گروه‌های قدرتمند افراطی در افغانستان پایگاه مستحکم دارند و این نشانه در واقع تهدیدات دراز مدت جهانی را در پی خواهد داشت.
در همین حال طارق فرهادی، دیگر کارشناس سیاسی، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و بحران اقتصادی، از آینده این کشور و تهدیدهای احتمالی از اینجا به جهان هشدار داد.
به جهان گوشزدی است که هر ملکی که به طرف انزوای اقتصادی رانده شود، دروج فضا ایجاد میشه برای از اینکه افراطیت به وجود بیاید و سربازگیری شود برای هر گونه تروریسم که داخلی باشه و بالاخره خارجی هم باشه.
با وجود همه این موارد، وزارت دفاع ایالات متحده در نخستین سالگرد خروج آخرین نظامی این کشور از افغانستان گفت که مبارزه با هراس افکنی در این کشور پایان نیافته و از این پس بر نابودی ریشه های تروریسم متمرکز خواهد بود. رئیس جمهور بایدن نیز پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، گفت که ایالات متحده هرگز اجازه نمی‌دهد که افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. 21 سال قبل در 11 ماه سپتامبر سال 2001، ایالات متحده صحنه حملات مرگبار بود که رهبری آن را اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، به عهده داشت. 10 سال بعد بن لادن سرانجام از سوی نیروهای امریکایی در 2 ماه می سال 2011 در منطقه ایبت آباد پاکستان کشته شد. اما چی باعث گسترش دامن جنگ در افغانستان گردید که توانست از جنگ با قشون سرخ پیروزمندانه بدر شود و باعث ختم جنگ گردد؟ در این مورد توجه نمایید با مصاحبه نسرین محمود عزیزی با دکتر جواد رامیار، تحلیلگر امور سیاسی.
در حال حاضر جهان در بعد از 11 سپتامبر در چه وضعیتی به سر میبرن؟
بسیاری از تحقیقاتی که انجام شده و بسیاری از صاحب نظران مطرحی که در این حوزه صحبت کردن، دنیای بعد از 11 سپتامبر حداقل از لحاظ امنیتی دنیای ناامن‌تری شده. مثل 11 سپتامبر وقتی اتفاق افتاد، تا مدت ها نگرانی های وجود داشت که جایگاه آمریکا بعد از 11 سپتامبر چی کار میشه و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از لحاظ‌های مختلفی بررسی شده، از لحاظ اقتصادی و خصوص و در بعد از مسائل سیاسی امنیتی. از لحاظ اقتصادی اگر بخوایم اول خدمت شما عرض کنم، نگرانی های اول وجود داشت، ولی خب با خوشبختانه اتفاق آنچنانی، یعنی مثلا 11 سپتامبر دامن اقتصاد آمریکا و اقتصاد دنیا در بلند مدت نگرفت. اگرچه در کوتاه مدت یک اتفاقی افتاد، بازار سهام و بورس آمریکا حدود یک هفته تعطیل شد که بی سابقه بود. این اتفاق در طول تاریخ آمریکا دوبار اتفاق افتاده بود، یک بار در شروع جنگ اول جهانی و یک بارم در سالهای آخر بحران اقتصادی در 1929. ولی خب در نهایت بسیاری از صاحب نظرها اعتقاد نبری است که دنیای پس از 11 سپتامبر دنیای ناامن‌تری شد. بی سابقه بوده که در یک روز نزدیک 3000 نفر در آمریکا کشته بشه و این دنیا رو به شوک وارد کرد. بگونی پاسخ این همه خونها رو باید یک تصمیم بزرگ، البته تصمیم بسیار سختی بود.
جناب دکتر سب، همیچه حرف شما را قطع می کنم. داله که طراحان حملات 11 سپتامبر همه از اینا غیر افغان بودن، اما چی باعث شد که دامانی جنگ علیه تروریسم در افغانستان کشانده شود؟
بگونی یک انتقاد و بگونی هم یک قسمتی از واقعیته. ببینین دولت وقت افغانستان اگرچه مشروعیت بین المللی نداشت، چنان که امروزه نداره بود، حاضر هم نشد که در مسئله تحویل دهی اسامه بن لادن به ایالات متحده در اون زمان همکاری کنه و گونه او تصمیمی که ایالات متحده و حاکمان وقت از او میخواستن بگیرن، عملکرد طالب او مسئله رو تشدید کرد، یعنی قوت بخشید که اونا قاطعانه وارد صحنه کنه و به خاطر از بین بردن اسامه بن لادن دستور حمله به افغانستان رو بدن. مردم افغانستان اگر بخواید این رقم صحبت کنید در مجلس حادثه سپتامبر هیچ نقشی نداشتن. یک مسئله دیگه هم البته در بحث های تئوریک هست که بعد از 11 سپتامبر یک پروژه در امریکا کلیک خورد و راه افتاد به اسم پروژه دموکراسی سازی خاورمیانه. بعد از خب جنگ عراق هم بر اساس همون پروژه شروع شد و اتفاقای سیاسی که در بعضی از کشورهای دیگه در خاورمیانه اتفاق افتاد، همه اینا به تبع از او بود که متاسفانه پروژه هم جواب نداد و دیدیم که در 2021 با خروج از افغانستان به دنیا پروژه تمام شد دیگه.
در همینجا سوال خلق میشد که این جریاناتی که در برابر تروریسم صورت میگیره، این مسائل آینده سیاسی افغانستان چگونه رقم میزنه، مخصوصا کشته شدن ایمن الزواهری در کابل؟
ببینید آینده سیاسی افغانستان متاسفانه کماف سابق اگه آینده نامعلوم و تاریکیه و یک مشکلی که این روز افغانستان داره یه که خب یک گروهی که دنیا رو به رسمیت نمیشناسه و من تحقیقی انجام ندادم و تحقیقی هم تا حال انجام نشده و خود طالبان هم تا حال حاضر نشدن خود و مشروعیت خود رو بیاین و از دیدگاه مردم افغانستان بسنجن. ولی آن چیزی که واقعا واضحه و روشنه و بدون تحقیق میتونه در مورد این صحبت کنیم اینه که طالبان به بحران مشروعیت در افغانستان مواجه هست و قاطبه مردم افغانستان جریان رو نمیخواهد، با حداقل با این تفکر و با این سازوکاری که روی دست گرفته نمیخواهد. ولی خب آنچه هست اینا امروزه در افغانستان حاکمیت دارن، ولی مسئله افغانستان یا آینده سیاسی افغانستان یک آینده تاریکیه. جریان طالب هنوز آلترناتیوی نداره، آلترناتیو متاسفانه 20 سال حاکمیت گذشته به خاطر دلایل متعددی، مسئله به خصوص مسئله فسادهای اقتصادی و انواع دیگه فقدانهایی که در بین رهبرهای سیاسی و جریانهای حاکم 20 سال گذشته در افغانستان وجود داشته، مثلا آلترناتیو طالبان یک کم تضعیف کرده. به همون خاطر هم هست که دنیا هم به گونه‌ای مانده در مقابل مسئله افغانستان. از یک طرف طالب نمیتونه به رسمیت بشناسه، از یک طرف هم جایگزینی فعلا برای طالب وجود نداره. و ما بگونی نگرانم که این خلای مشروعیت ممکنه مثلا افغانستان رو ببره به سمت سویی که دوباره از او بوی خون و بوی جنگ برمی آید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یک سال افزایش قیمت انرژی و سوخت، اختلالات ناشی از همه‌گیری جهانی، تغییرات اقلیمی و جنگ در اوکراین قیمت مواد غذایی را در سراسر جهان و در نیم کره غربی چالش برانگیز کرده است. در نتیجه بسیاری در نیم کره غربی بالاترین افزایش قیمت مواد غذایی را در یک نسل تجربه می کنند. در اجلاس سران قاره امریکا در لس آنجلس، رئیس جمهور بایدن و شرکای آن مبلغ 331 میلیون دلار را برای کمک‌های بشردوستانه، امنیت غذایی و کاهش خطر حوادث طبیعی اعلام کردند. تعداد افرادی که در امریکای لاتین و بحیره کارابین با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند از سال 2014 تا 2020 دو برابر شده و به بیش از 90 میلیون نفر رسیده است. بحران‌های بشری، اقتصادی و سیاسی ونزوئلا تقریبا یک سوم جمعیت این کشور را از نظر غذایی ناامن کرده و میزان سوی تغذیه کودکان را به سطح اضطراری آن رسانیده است، به طوری که 50% از کودکان زیر 5 سال علائم سوی تغذیه را نشان می‌دهند. در هندوراس برنامه جهانی غذا گزارش داد که در اواخر سال 2021 تعداد افرادی که با ناامنی غذایی مواجه بودند تنها در یک سال تقریبا دو برابر شده است که بخشی از آن به دلیل تعداد از طوفان‌های ویرانگر است که در خزان سال 2020 منطقه را زیر رو کرد. ایالات متحده در حال گسترش سرمایه‌گذاری‌هایی است که فقر و کمبودات غذایی را در منطقه کاهش می‌دهد، از جمله همکاری با مؤسسات مالی بین‌المللی برای تسریع واکنش به ناامنی غذایی در مناطق، از جمله حمایت از افراد آسیب‌پذیر، ترویج تجارت آزاد، کاهش کمبود کود، حمایت از تولید مواد غذایی و سرمایه‌گذاری در زراعت، مقاوم شدن در برابر تغییرات اقلیمی برای آینده انجام می‌دهد. یک سوم مواد غذایی جهان در قاره امریکا تولید می شود و بحران جهانی غذا فرصت و مسئولیت برای منطقه است تا سهم بیشتری در تأمین مواد غذایی داشته باشد. ایالات متحده متعهد خواهد شد که برای افزایش تولید مواد غذایی برای صادرات، افزایش تولید و حمل و نقل کود و بهبود کارایی زراعتی از طریق راه حل‌های فنی و تبادل اطلاعات با یکدیگر همکاری کند. علاوه بر 331 میلیون دلار کمک برای کمک‌های غذایی و بشردوستانه در سراسر نیمکره، ایالات متحده به تقویت آمادگی و واکنش در برابر حوادث طبیعی در سراسر منطقه کمک خواهد کرد، از جمله با توسعه سیستم‌های هشدار اولیه و ارائه کمک‌های فنی و گروه‌های مدیریت ریسک مبتنی بر جامعه. از طریق شرکای اداره بین‌المللی انکشاف ایالات متحده USAID، این کشور با اولویت دادن به غذا و همچنین آب و صحت، سرپناه، خدمات حفاظتی و مراقبت های صحی اولیه برای جمعیت های آسیب پذیر در هایتی ادامه می دهد. در امریکای مرکزی USAID با ویژه در السالوادور، هندوراس، گواتمالا غذا، معیشت و کمک های حفاظتی اضطراری را ارائه می دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. جین شاهین، سناتور دموکرات مجلس سنای ایالات متحده، میگوید طالبان آنقدر بد هستند که ما در موردشان فکر میکردیم. سناتور شاهین در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا در حالی که گسترش گروه های دهشت افغان در افغانستان را برای منطقه و جهان نگران کننده توصیف کرد، در پاسخ به این که با توجه به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل، آینده سیاسی و نظامی افغانستان را چگونه پیش بینی می کند؟
بعد هی است که ما باید همچنان در مورد امنیت امریکایی ها چه در داخل و چه در سایر کشورهای جهان بسیار محتاط و هوشیار باشیم. به همین دلیل است که ما از نزدیک فعالیت ها را دنبال میکنیم و هر کاری از دستمان برمی آید برای رسیدگی به افرادی که امریکایی ها را کشتن، امنیت امریکایی ها را به خطر انداختن انجام میکنیم و ما به این کار ادامه خواهیم داد.
سناتور، مطمئنن شنیدن که طالبا ایگه به انکار میکنن. اونا میگن که خانه خالی بود، کسی دوجه نبود و ایالات متحده هیچ ثبوت برای کشته شدن رهبر القاعده در کابل نداره. نظر شما چیست این مورد؟
Well, I'm not surprised that they're denying it.
خب ما تعجب نمی کنیم که اونا این موضوع را انکار میکنن. اونا برای مدت طولانی ارتباط خود با القاعده انکار کردن. اونا گفتن که قرار است این رابطه قطع کنن، اما نکردن. واقعیت ای که الزواهری اجازه داشت به فعالیت و عملیات های خود ادامه بده، اشاره به ای است که رهبران طالبان از فعالیت های او آگاهی داشتن.
به نظر شما ایالات متحده چقدر پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل مسئول و امن است؟
خب یکی از چیزهایی که ایالات متحده پیشنهاد کرده ای است که ما نمیتونیم از طرق مختلف و ردیابی فعالیت‌های تروریستی در کشور ادامه بدیم. مسلماً کشته شدن او تروریست ایمن الزواهری نشان میده که ما هنوز هم او ظرفیت داریم، اگرچه دشوارتر است، زیرا ما در افغانستان حضور فیزیکی نداریم. اما واضح است که ما هنوز هم میتونیم فعالیت‌های تروریستی را ردیابی کنیم. از زمان امضای توافقنامه بین اداره رئیس جمهور ترامپ و طالبان، یکی از نگرانی‌ها این است که طالبان روابط خود با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع نکردند. آنچه ما دیدیم که یک تروریست بلندپایه میتونست در کابل بدون ردیابی تحرکاتش توسط طالبان فعالیت کنند، نشان میده که ارزیابی دقیق است و اونا این روابط قطع نکردند. آنها همچنان به حفظ روابط با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی ادامه میدن، به گونه‌ای که در دراز مدت برای کشور، منطقه و به نظر من برای سایر کشورهای جهان زیان آور خواهد بود.
سناتور، با افزایش حملات تروریستی در افغانستان تا چی اندازه احتمال وقوع حملات شبیه به حملات 11 سپتامبر موجود است؟
خب متاسفانه یکی از چیزهایی که در حال حاضر اتفاق میفته، همونطوری که میدونین، ای است که حملات در افغانستان علیه مردم افغانستان است. داعش در افغانستان حمله میکنه. به نظر نمیرسه که طالبان به طور مؤثر قادر به راه اندازی یک کمپاین نظامی علیه آن حملات داعش بودند و ما فکر میکنیم که این کار ادامه میفرم. بنابراین تلاش برای کاهش فعالیت های تروریستی به نفع همه است، زیرا ای افراد بیگناه هستند که آسیب میبینند.
آیا به نظر شما معافیت ممنوعیت سفر رهبران طالبان باید به خاطر ادامه تعامل با حکومت طالبان تمدید شود یا نه؟
نه خیر، فکر میکنم که معافیت ممنوعیت سفر نباید ادامه یابد. ممنوعیت سفر تا زمانی باید ادامه داشته باشد که رهبران طالبان قیودات و محدودیت‌ها را بر مردم خود اعمال می‌کنند. آنها نباید اجازه سفر به سراسر جهان را داشته باشند. بنابراین ما باید به حمایت از تمدید ممنوعیت سفر ادامه بدیم.
در مورد پولای راکت شده افغان‌ها، آیا فکر می‌کنین که این دارایی‌ها باید در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گیرند که معلوم دار فعلا توسط طالبان اداره میشن؟
Right now there's about $3.5 billion of
خب حالا 3.5 میلیون دلار پول متعلق به مردم افغانستان است. واضح است که این پول باید به افغانستان برگرده، اما نباید به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود، مگر اینکه حمایت‌های در مورد نحوه مصرف آن پول و استفاده از آن وجود داشته باشد. تاکنون طالبان تمایل به موافقت به این حمایت‌ها نداشتند که از مقررات حاکم بر سیستم پولی در بیشتر کشورهای جهان میباشد.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل، هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت می باشیم، برای شما وقت خوش تمنا دارم.